بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. حلول ایام ماه رجب، بهار بندگی انشالله مبارکتون باشه، همینطور میلاد با سعادت و پر نور امام محمد باقر علیه السلام. از تهران بارانی به همه شما سلام میکنیم. انشالله هر کجا که هستید دل و جانتون بهاری بهاری باشه به حق بهار و آل بهار انشاءالله. حاج آیاب دینی بزرگوار سلام علیکم، رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم هم خدمت حسالی و همه بینندگان عزیز و حلول ماه رجب رو تبریک میگم و همراه امروز که تولد امام باقر علیه السلام هست انشاءالله برای همه با برکت باشه.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای بهاری مهمان خانه های شما هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. از لطف و محبت فرد فرد شما دوستان خوبمون بی نهایت سپاسگزاریم. بحثمون با حاج آیاب دینی بزرگوار سیره تربیتی هم یا در قرآن کریم بود و هست و نکات خوبی رو الحمدلله شنیدیم. برای اطلاع از فایل های متنی و صوتی برنامه های جلسات گذشته میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خداسه .ir منتظر شما هستیم. امروز هم در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم به قصه حضرت آدم خواهیم پرداخت و هابیل و قابیل و ادامه فرمایشات حاج آیاب دینی بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا انشاءالله.
انشاءالله.
امروز به مناسبت اینکه روز اول ماه رجب است، همونجوری که برادر بزرگوار و عزیزمون جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای رفیعی قبلا در رابطه با اعمال ماه رجب ظاهرا چهارشنبه صحبت فرمودن، امروز فقط من یک اشاره‌ای به فضیلت این ماه با روایتی که در این مورد وارد شده و مرحوم میرزا جواد آقای ملکه تبریزی، آیت الله ملکه تبریزی، در کتاب شریف المراقبات این مسئله رو آوردن که تقاضا میکنم حتما دوستان این کتاب رو ببینند. خدا رحمت کند از آیت الله العظما بهجت را، ایشون میفرمودند در این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان خیلی مراقبت بکنید بر اینکه با ادعیه و اعمال بیشتر مأنوس باشید. ماهی است که برای انسان‌ها کمالات زیادی رو در نظر گرفتن. به خصوص ایشون سفارش می‌فرمودند به کتاب شریف اقبال الاعمال سید ابن طاووس، به خصوص بسیار کتاب خوب و مرجعی است در اعمال و اوراد و نمازها و ادعیه در اعمال این ماه‌ها، و المراقبات که متخذ از اقبال الاعمال سید ابن طاووس هست با بیاناتی که مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی دارن. من در اینجا فقط یک روایتی رو در اون که انسان چگونه مراقبه از ماه رجب رو در خودش ایجاد بکند و اعمال رو بتونه با شوق انجام بده، ایشون روایتی رو نقل میکند به عنوان این که من مهمات المراقبات، یعنی شاید از اهم مراقبات این ماه، من اوله الی آخره، این ذکر این حدیث است، تذکر و حدیث ملک دائی، این ملک حدیث ملک دائی را که انسان در حقیقت یادش باشد. حدیث ملک دائی رو مخواهیم چون خلاصه‌ام بگیم، علام و رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از نبی گرامی اسلام فرمودن که ان الله تعالی نسب فی السماء السابعه، خدای تعالی در آسمان هفتم. این که می‌فرماید ملک دائی از آسمان هفتم ندا می‌کند، یعنی دعوت به اون موطن می‌کند. هر موطنی که ندا از اونجا نشأت بگیرد دعوت به اون، چون آسمان هفتم بالاترین مراتب باطنی قبل از عرشه، یعنی در حقیقت اوجی که ماه رجب ایجاد میکند رساندن انسان است به آسمان هفتم و اوج خیلی عظیمی در نظام معنویت ایجاد میکند. لذا ملک هم از اونجا ندا میکند، نسب در آسمان هفتم ملکی را خدا اونجا که یقال له الداعی، اسمش دعوت کننده است. فاذا دخل شهر رجب، وقتی که شهر ماه رجب داخل می شود، اون ملک ندا می کند هر شب، از شب تا صبح، کل لیلت من الی الصبح، تا صبح، یعنی تا طلوع فجر ندای این ملک ادامه دارد که هر کسی، هر قسمتی از این رو، یک کسی ممکنه در نیمه های شب، یک کسی ممکنه ابتدای شب، یکی ممکنه آخر شب، هر کدوم از اینها رو که امکان پذیر شد براش، این در حقیقت اجابت کند ندای این ملک را. این ملک نداش این است که طوبی للذاکرین، طوبی للطائعین. طوبی یه شجره است در جنت که اسم شجره ولایته، که تنه او در روایت دارد که ولایت امیر مؤمنان است و شاخه های او تمام حسنات است. همه حسنات مرتبط با این تنه معنا، لذا میگن طوبی شجرتون فی الجنه، اسم شجره،
یعنی شجره نصیب اون کسانی بشه که چنین روشنان.
طوبی طوبی له یعنی شجره نصیب اونها، نه فقط خوشابه ها. خوشابه ها از لازمه شه،
بله.
که وقتی اون شجره نصیب کسی شد
خوشبه حالش میشه دیگه،
بله. لذا ما میگیم خوشابه حال طوبی له، این خوشابه حال همون شجره است، شجره جنتی ولایت است. کسی که در این ماه ذکر داشته باشد، اهل ذکر باشد، که چه ذکرهایی در این ماه وارد شده، لا اله الا الله مثلا هزار بار، یا قل هو الله احد چند بار در روز در طول ماه، اینا دوستان رجوع به مفاتیح میکنن، خیلی زیبا گفته شده، بیان شده. طوبی للطائعین، کسانی که اهل اطاعت رب باشند، در این اعمالی که وارد شده رو همون اعمال واجبشون رو به احسن وجه انجام بدن. طوبی یعنی اعمال در این ماه آثارش بیش از ماهای دیگه، حتی همون اعمال واجب. یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی، این ندا که به اینجا میرسد، مرحوم امجاد آقا تو شرحی که بر این دارد که حتما دوستان بخونن، ما نمیرسیم، اونجا میگه این چقدر از این بار من که باشم که بران
خاطر
گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. اون حقیقت ربوبی به ما میگه انا جلیس و من جالسنی، دعوت میکنه که ما مجالست کنیم با او، دعوت میکند ما را که ما مجالست کنیم با او. چقدر عظیم این ندا، چقدر باید ما به رعشه بیفتیم از عظمت این ندا،
که هم نشین خداوند متعال،
که خدا میگه بیاید هم نشین من بشید، دعوت بکنی و ما کوتاهی بکنی. این چقدر غفلته، این چقدر سخت و سنگینه. به جایی که ما اظهار نیاز شدید بکنیم، ناز از اون طرف باشد، تارگاهی راه بدن، اون طرف میگه در باز است، بیای. چرا نمیای؟ ما بگیم نه حالا وقت نداریم، حالا انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی. خدا میفرماید که من مطیع کسی هستم که من رو اطاعت بکند. خیلی حالا جا داره باز شدن این معانی،
خدا مطیع باشه یعنی چی؟
باشه یعنی چی؟ در این روایت شریف میفرماید و غافر و من استغفرنی، هر کی استغفار کند من میآمرزمش. در این ماه شرط ندارد، کسانی که به دنبال باب توبه بودند این ماه رو غنیمت بشمارند، که در ادعیه و اذکار وارد شده 70 بار صبح، 70 بار شام، یا بعضی از اذکار در طول روز در استغفار و توجه به استغفار خیلی آثار دارد. از شهر و شهری، این ماه ماه من است، و العبد و عبدی، بنده هم بنده من است، و رحمت و رحمتی. این ستا رو میاره، وقتی این ستا رو کنار هم بیاره، ماه ماه من است، یعنی زمان زمانی است که من متعلق خاص به من، تعلق خاص به من داره، بنده هم این ربط به من است، رحمت هم که مال من است. مانع چیه؟ مانع در کار نیست در این ماه. الرحمت و رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر عجب، هر کسی در این ماه من رو بخواند اجابتش میکنم، و من سألنی اعطیته، کسی که من رو سوال کند حتما به او عطام. من استهدانی هدیته، کسی در این ماه هدایت بالاتر بخواد من هدایتش میکنم، و قرار دادم این شهر را، اینم جمله آخرش، حبلا بینی و بین عبادی، یه ریسمانی که اگر بنده در این ماه چنگ بزنه به سمت من میرسه، یک ریسمان بین من و بندم در این ماه قرار. فمن اتصم بهی وصل الیه، هر کسی به این چنگ بزند، در این ریسمان، به ریسمان ماه رجب، که جزء رجبیون بشود، که این رجبیون خوشاب حالشون و طوبی برای اونهاست. انشالله قدردان ایام باشین، که ایام منازل سیر به سوی خدا هستن، هر منزلی یه مقامه، یک منزله، هر زمانی که تعلق ویژه دار یک منزل به سوی خداست. این رو مرحوم امجاد آقای ملکی در ابتدای همین المراقبات می‌فرماید که هر زمان خاصی که یک ویژگی توش هست یک منزله، لذا انسان اگر قدر این منزل رو ندونست، این منزل میره و دیگه این بر نمیگردد. اگر ماه دیگر هم توفیق داشتیم در ماه رجب، اون
منزل دیگری،
انشالله قدر این منزل ها رو بدونیم،
انشالله. حالا انشالله بعد از تلاوت قرآن المراقبات مرحوم امیر جواد آقای ملکی تبریزی رو خدمت دوستان خوب معرفی می‌کنی. مقدمه بسیار پر نور و پر باری بود. تاج عابدینی عزیز و گرانقدرمون فرمودند و حسن مطلع برنامه امروز شد در اولین روز ماه مبارک رجب و سالروز میلاد امام محمد باقر علیه السلام. انشالله هممون جزء رجبیون باشیم. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شد.
خدمت هستیم. بحثی که امروز انشالله در خدمت دوستان هستیم در ادامه آیاتی که مربوط به حضرت آدم سلام الله علیه بود، آیاتی است که بحث مربوط به فرزندان آدم پیش میاد. هنوز دوران حیات آدم است، لذا ما هم هنوز در خدمت پدرمون آدم هستیم و در خدمت مادرمون حوا سلام الله علیه ما هستیم. در خدمت این دو بزرگوار هنوز بسته نشده کتاب آدم و حوا برای ما و انشالله از
هنوز هستن نوبت فرزندان
لذا در دوران حیاتشون حالا دورانی است که فرزندان به بلوغی رسیدن، هم کمالات مادی میخوان پیدا بکنن هم کمالات باطنی. این آیات که آمده دو شأن نزول براش ذکر شده که حالا من بعضیشو اشاره میکنم تا خیلی هم طول نکشه. آیات 27 تا 31 یا 32 سوره مائده است که انشاءالله دوستان نگاه میکنن، بعضیشو اینجا در خدمتشون هستیم که خطاب به بنی اسرائیل وقتی که جریان نبی ختمی به رسالت مبعوث میشن و ابلاغ رسالتشون رو میکنن، اینها میشناسن پیغمبر رو، میفهمن که بر حق است، اما از روی حسادت قبول نمی کنن. چون از روی آیات قبله از روی حسادت قبول نمی کنن. بعد خدای تعالی به خاطر اینکه نشون بده این حسادت از کجا منشأ و مبدأش آغاز شده تا امروز کشیده شده و چه آثاری ممکنه بار بیاره، تمثیل میکنه به دو فرزند آدم که حابیل و قابیل هستند که با تمثیل اینها جریان بنی اسرائیل رو میخواد اونجا خوب نشون بده که اینها چه کار میکنن و نتیجه کارشون به کجا منجر میشه. در این آیات میفرماید که یاد بیار بخوان قصه و خبر دو فرزند آدم را که اینها قرار شد قربانی پیش خدا ببرند تا ببینند که کدام یک از اینها قربانیشون قبول میشود و خدای تعالی قربانی را از یکی از اینها قبول کرد و از دیگری قبول نکرد. حالا قصه چی بود؟ دو شأن برای این مسئله دو چیز نقش شده. یکی این که وقت ازدواج اینها رسید، خب وقت ازدواج فرزندان آدم که حابیل و قابیل باشن، اگر شرایط رو برگردیم کامل، نه مثل امروز تو یک شرایطی که بسته از این است که پسران بالاخره به خواستگاری دخترها میرن، دخترها فراوانن، پسرها فراوانن، قدرت انتخاب فراوانن، همین ها امکان پذیره،
بله.
برگردیم به جایی که نه اینجور نیست، تعداد محدودی در کار است و قدرت انتخابی به این شدت در کار نیست. آدم سلام الله علیه به امر الهی با توجه به این که فرزندانی از او به دنیا آمده بودند و این هم دو به دو به دنیا می آمدند، یعنی دو قلو می زایید، حوا سلام الله علیها دو قلو می زایید، تو هر در حقیقت زایمانی هم یه دختر بود یک پسر. نقلی که در روایات وارد شده دو دست است. یک دسته این است که بعضی از بزرگان هم این نقل رو قبول کردن و این نقل رو تقویت کردن، این است که به صورت زبدری امر شد از جانب خدای تعالی که اون دو قلوها هر کدام با قل دیگری، نه قل خودشون،
آها با قل دیگری،
ازدواج بکنن، چون این دست باز نبود در این که غیر از اینها کسی دیگری در کار نبود،
خودشون بودن.
بله. امر تشریع هم هنوز محقق نشده که حرمت بیاد، هنوز تشریعی در کار نیست که حرمت. این بعضی روایات بر این دلالت دارد، بعضی هم این روایات رو تصحیح کردن و قبول کردن که این گونه بوده، چون شریعت بعد از این بود مانعی نداشت. اگر بعضی ها در روایات آمده که این امر مجوس، پس چی میشه که بعضی از مجوسی ها اینها همین رو جایز دونستن، اونجا امام سجاد علیه السلام به شدت ناراحت میشه، میگه مجوس این کارو کردن بعد از تحریم، بعد از اینکه این تحریم شد این کارو دست زدن و این در حقیقت
سوالی که در واقع پیش میاد که چگونه با هم ازدواج کردن، اون وقت هنوز حرمت
ازدواج
بین نبود.
که حالا البته این بحث داره مفصله، بعضی خواستن بگن این حکم فطریه، اگر شریعت هم بر طبقش آمده بر اساس یه حکم فطری، اگر حکم فطری باشه تخصیص بردار نیست، حتی در ابتدا حالا
دیگه مباحث فنی و
تخصصی داره. یکی از اقوال این است که پس این قلها هر کدام با قول دیگری ازدواج کردن، لذا حابیل با خواهر در حقیقت قابیل که با هم به دنیا آمده بود ازدواج قرار شد بکند و قابیل با خواهر حابیل قرار شد ازدواج بکند. منتها خواهری که از قابیل همراه قابیل به دنیا آمده بود زیباتر بود که اسم اون هم حالا در بعضی روایات ذکر شده لوزا یا لبوزا، هر دو وارد شده. لوزا خواهر قابیل بود، خواهری بود که با قابیل همقل بودن
و با
قابیل ازدواج بکنن. چون میدید اینم یه نظام تدبیره که وقتی امکان نیست اضطرار است، خدای تعالی میگه اقل مسئله که دو قلی که با هم دیگه هستن انسشون میشه این دوتا جدا جدا باشد، این مقدار در حقیقت جدا بودن. و قرار بود قابیل قبول نکرد. قابیل به آدم گفت این از جانب خودته و امر الهی نیست، لذا من نمیپذیرم. این آیه اینجا نازل شد که یکی از شأن نزول ها که اگر نمیپذیرید و امر من رو امر الهی نمیدانی، که این از همینجا آغاز مخالفت با نبوت در حقیقت آدم سلام الله علیه از جانب قابیل آغاز شد. ببینید چقدر عجیبه که دو تا فرزند از یک پدر و مادر، اونم در ابتدای خلقت، نگذشته باشه شرایط مکانی و زمانی و ژنتیکی و آبا و اجداد مختلفی
باشن، کاملا
شرایط یکسانی از جد، بلکه قابل بزرگترم بوده و همین بزرگتر بودنش هم بی اثر نیست در این که وقتی که میبینه خواهر زیباتر از جهت امر الهی نصیب برادر دیگه کوچکتر میخواد بشه، تعرضش و اعتراضش بیشتر بشه. لذا قرار بر این شد که دو قربانی پیش خدا ببرن. و عجیب این است که اینام جالبه، اینها حالا بعضی تحلیل های جامعه شناسی هم برای این مسئله کردن، هابیل دامدار بود و قابیل زارع بود، کشاورز بود. و این هم خلاصه یکی از خصوصیات وجودی اینها بود که قرار شد که قربانی بیارن. قربانی یعنی یه چیزی که خیلی برای اینها ارزشمند و گرانقدره پیش خدا عرضه بکنن، خدای تعالی از هر کدوم از اینا قبول کرد، حق انتخاب اول با او باشه که او انتخاب کنه. لذا قابیل در دلش اینجور بود، در روایت دارد که من قربانی رو میبرم، اما اگر هم خدای تعالی قبول نکرد و قربانی من مورد قبول واقع نشد، من سر حرفم هستم و قبول نمی کنم این حکمیت رو، حتی حکمیت
خداوند متعال.
یعنی عدم قبول حکمیت آدم سلام الله علیه به کجا منجر شد؟ آدم به عنوان نبی که حق گفت امر الهی قبول نکرد، خب معلومه کسی که آدم صدیق رو قبول نمی کنه حکمش رو، وقتی به خدا هم برسه قبول نمی کنه. لذا از همونجا تو دلش بود که من وقتی که در اون زمان تا زمان موسی کلیم رسم بود که اگر قربانی رو می بردن، قربانی هم حتما یه شیء صاحب حیات نبود، قربانی یعنی اون چیزی که تقدیم می کنن. لذا این دسته گندم آورد، از گندم های پوسیده، از گندم های نامرغوب که بی اعتنا، یعنی میخواد بی اعتنا،
براش مهم نبود،
براش مهم نبود، چون حرف خودش رو میخواد، کاری به این حرفا نداشت. هابیل هم بهترین در حقیقت دامش و بهترین محصولاتش رو عرضه کرد. در اون زمان مرسوم بود تا زمان موسی کلیم، در آیات هم هستش که بعض از آیات که قربانی اگر میخواست مقبول بشه از جانب خدا، علامتش این بود که آتشی از آسمان میومد او رو میبرد، یعنی او در حقیقت نیست میشد، دیده نمیشد دیگه. آتش آمد و قربانی هابیل رو پذیرفت. و تعبیر این آیه این است که وقتی که تقبل من احدهما، از یکی از اینها قربانی قبول شد، و لم یتقبل من الاخر، از دیگری قبول نشد، اون قابیل گفت قال لاقتلنک، من تو رو خواهم کشت. خیلی کشتن الان برای ما شاید با یه درگیری حرف کشتن وسط بیاد، اما
اون زمان تو اون شرایط
هنوز کشتن اصلا تا حالا خونی به زمین مفهوم نداشت، هنوز کسی نمرده، آدم و حوا اولین انسان ها هستن. لاقتلنک، من تو رو خواهم کشت، اونم با تأکید لاقتلنک، لام تأکید اومده، حتما خواهم تو رو خواهم کشت. و این نگاه نشون میده کینه سابقه داشت، فقط همینجا آغاز نشده بود و این کینه رشد کرده بود، علامتش هم حالا در آیات است. قال اون دیگری که هابیل بود، اونجا آیه نقل، انما یتقبل الله من المتقین، این حرف خیلی عظیمه که خدا اینا هنوز اونید، ما الان نگاه نمی کنیم بعد از این همه معارف، داریم اولین انسانها، اولین نسل که داره حرف می زنه. هنوز نه کتاب آسمانی در کار بوده، نه تعالیمی اینقدر در از جهت فکری بشر اینقدر عقبه فکری داشته، هیچ اینا نبوده،
همه چی تازه و بکره و توی همون شده.
باید با این نگاه بکنیم تا بفهمیم هر کلامی که صادر میشه
اولین باره،
چقدر خلاصه عظیم میتونه باشه که از انسانی که به عنوان اولین بار داره این حرفا رو میزنه، یعنی داره وجودش رو نشون میده. یه تعبیری مثنوی داره خیلی زیباست، میگه هر زمینی که گیاهی ازش میرویه، هر زمینی که این رویدن این گیاه داره، اون زمین داره باش حرف میزنه، زمین که من اینم، داره خودشو معرفی میکنه که گیاه ها زبان زمینن، چه خوب، چه زیبا داره که اینها دارن نشون میدن که زمین چیست. لذا گیاه زمینی که خار از توی او در میاد خودشو داره معرفی میکنه، زمینی هم که گل از او در میاد داره خودشو معرفی میکنه. یعنی این زمین داره خودش رو نشان میده و خیلی کلام زیباست. حالا اگر فرصت شد شعرشو بعدن خدمتتون میخوام ببینید چه معارفی از این بیان در میاد که زمین دلهای ما، کلام ما اون گیاهی است که از این زمین دلهای ما میرویه و داره ما اون زمین رو نشون میده، اون زمینه رو نشون میده که این زمینه چه چیزی در درونشه. اونجا میگه لاقتلنک اون قابیل، یعنی کلامش داره نشون میده در درونش چه کینه ای، این زمین چه کینه ای در درونش خفته. و هابیل داره اینجا میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، نمیگه از من، با اینکه از او قبول شده، میگه خدا سنتش اینه که از تقوا، تقوا عملی که با تقوا باشد رو میپذیرد. اولا نشون داده متقینی در عالم هستند، پیش میاد که این کثیر رو دیده و سنت الهی رو که این قبول خدا از عمل رو با تقواست، نه به ظاهر تازه عادی بلکه از تقواست داره. بر اینجا لئن بد دنبالش میگه که اگر تو دست گفته بود لاقتلن نه، اینجا هابیل میفرماد لئن بسدت الی یدک لتقتلنی، اگر تو دست تو دراز کنی تا من رو بکشی، ما انا به باستن یدی الیک لاقتلک، من در مقابل تو اینجوری نیست که پیش دستی کنم و زودتر بخوام دفاع کنم تو رو بکشم اینجوری، نه. حالا این ادامه رو، یه قول دیگری که در رابطه با این آیه هست که این قربانی آمد این است که در رابطه با هابیل و قابیل، وقتی که اینا بزرگ شدن، آدم وصی خودش رو هابیل قرار داد، یعنی هابیل شایسته وصایت بود چون امر الهی، کار آدم نیست، خدای تعالی امر کرد به آدم که هابیل رو وصی خود در نبوت قرار بده،
علارغم اینکه قابیل بزرگتر
بود، اما این قابلیت در قابیل نبود و این شخصیت رو نشون نداده بود که خدا او رو برگزینه. لذا هابیل رو برگزید. همین که این خبر به قابیل رسید، قابیل نتونست امر الهی رو تحمل بکنه. تو وجود ماها این چیزا پیش نمیاد، تو اطراف ماها، تو نزدیکان ما، تو دور و بر ما، تو رؤسایی که عقل میشن، نفس میشن، این حسادت ها، این مسائل،
حالا جنس همون حسده
در اینا بوده. خدا داره مثال میزنه تا چین ها اینجور پیش... میگه از اینجا شروع میشه تا این نفس محقق شد و خواست بگه به در حقیقت قابیل که هابیل بعد از من وصیت او در حقیقت لاقتلنک، در بزا روایت دارد متعدد که روایات متعددی آمده که در امر وصیت بود نه در امر ازدواج اینها، این پس از ازدواج و در امر وصیت بحث قربانی بود. اینم یه نکته که این بحث آیه به دو جهت میخوره، هر دوش هم اجر تربیتی، هر دوش عظیمه، امر الهی در کار بود. یه نکته دیگر این است که در بحث ازدواج هابیل و قابیل روایات دیگری در کار است، این روایات دیگر هم مسائل دیگری رو مطرح کردن، نوع دیگری رو مطرح کردن. اصل مسئله اولا تو نظام تربیتی، اصل مسئله این که کی با کی ازدواج بکنن تو نظام تربیتی معلوم بود که اهمیتی نداره، که قرآن کریم
خیلی
بهش نپرداخته و ذکر نیورده. لذا مردم سوال کردن از حضرات معصومین و این به لحاظ سوال بوده که پاسخ داده شده. این پاسخ‌هایی هم که داده شده، مردم سوال کردن، حضرات به مناسبت‌ها جواب‌های دادن. اون جریانی که با خواهرها، با برادرها به اصطلاح به صورتی که این قول با قول دیگر ازدواج کرد، از امام سجاد علیه السلام بود اون روایت. اما روایت دیگری هم هستش که نشون میده که نه، این گونه نبوده، بلکه حتی حضرات نفی میکنن، میگن اگر یه همچین مسئلهی بخواد باشد، این قدرت خدا رو زیر سوال میبرد که نسل انسانها همه از ازدواج برادر و خواهر بخواد صورت گرفته باشه، و به شدت در حقیقت این رو نفی میکنن. در روایات که وارد شده، روایات متعددن، بعضی از این روایات خیلی صریح مسئله رو به اصطلاح بیان میکنن، بعضیش خورده با کنایه. حالا از جمله بحثی که در اینجا هستش، روایتی است که میفرماید که یکی از جنیان، چون ببینید حشر با جن و ملائکه در زمانهای سابق تا دورهایی خیلی نزدیک بوده، یعنی جور نبوده که مثل الان باشه، علتش هم بساطت وجوده اون دوران بوده،
اینقدر پیچیدگی نداشته
نبوده. اصلا حتی شما ببینید در زمان سلیمان، ببینید که سلیمان نبی جنیان و طبق تعریف قرآن شیاطین و جنیان رو همه تحت سلطه سلیمان نبی بودن و کار میکردن برای او و دیگران هم کار کردن اونها رو میدیدن. یعنی اینجور نبود که فقط سلیمان بیابد،
حجابی وجود نداشته،
یعنی بعضی از ارتباطات بود. لذا دارد که جنی از جنیانی که به صورت ظاهر شده بود و دیده میشد و ارتباط بود، قابیل وقتی که او رو دید عاشق او شد و او رو در حقیقت آدم خواستگاری کرد برای قابیل. و بعد حوری هم از حوریان وقتی که ظاهر بود، حابیل عاشق او شد و از پدر خواست خواستگاری بشه این، و او به عقد در حقیقت حابیل در آمد و از نسل اینها نسل ادامه پیدا کرد که از نسل اینها دیگه محرمیت نیست دیگه،
دیگه مشکل پیش نمیاد.
این یکی از اقوال دیگه است که در چند روایت این مسئله رو ذکر کردن که این، لذا میگن که همین که گاهی تندی خلق هست، گاهی به اصطلاح جمال هست، گاهی به اصطلاح زشتی هست، گاهی خلاصه رحمت خلق هست، اینا همه برمیگرده به این ترکیبی که بین انسان و جن و در حقیقت به اصطلاح حوریان پیش آمده، ترکیب از این هاست که بعد از روایات هم این رو ذکر میکنن. در کل مسئله دو قول نقل درش هست که همسرانی برای اینها از غیر از بنی آدم آمد و بعد از این نسل از فرزندان اینها محقق شد. این یه قولی است که بعضی از روایات به شدت این رو چیکار کرده، ترویج کرده و خیلی بهش پرداخته و حتی گفته که اگر غیر از این باشد، از جهت مثلا این روایت شریف در همین کتاب شریف بهار میفرماید که تعالی الله وقتی سوال میکنن ازش که آیا بدء نسل انسان من ذریت آدم، فان اناسا عندنا یقولون ان الله تعالی اوها الى آدم ان یزوج بناته بنی، میگه بعضی اینجور میگن که بناتش رو با دخترانش رو با پسرانش ازدواج بکنن و همه این خلق اصلشون از به اصطلاح خواهر و برادر هاست. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا یقول من قال هذا، یعنی اون کسی که این حرفو میزنه میگه انبیا بزرگواران صفوه اون کسانی که این عظیم هستن، اینا همه از نسل خواهر و برادر ها به دنیا آمدن که با هم ازدواج کردن. فان الله عز وجل خلق صفه خلق و احباءه و انبیاءه و رسله و المؤمن و المؤمنات هم من حرام، یعنی از حرام در حقیقت اینها آیا
اون تشریع نباشد،
اون روایت امام سجاد علیه السلام فرمود تشریع نبوده، این روایت میفرماید این حرام که انه حرام فطری. هر کدام چون روایت هم آهاده، ما الان نمیتونیم یه حکم قطعی واحدی بکنیم که کدام یک از اینها، ولی دو به عنوان دو احتمال مسئله کفایت
میکنه،
این دو قول رو ذکر بکنیم که هر دو قول امکان پذیره و با هر دو قول محظوری پیش نمیاد، چه اون قول رو بگیریم چون شریعتی نبوده، چه این قول رو بگیریم که به غیر از منتها کسانی که این قول نقل میشه میگن اون وقت نسل بگیم از آدم و حوا بوده، یه خورده در حقیقت چی میشه؟ اشکال پیدا میکنه، چون از جن و حوری هم در این نسل دخالت داشتن، که حالا اینم جواب دادن، بحث مفصله و همین مقدارش فکر میکنم که برای ابتدای بحث ما در این مسئله کفایت بکند. که تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اصل نزاع بین حابیل و قابیل بر سر یکی از دو جریان بود، یا بحث ازدواج بود یا بحث وصایت.
بله وصایت،
که اگر بحث ازدواج باشد خودش دو قول داشت، یا این بود که خواهر و برادرها جدای از هم این ازدواج صورت گرفت، یا نه به واسطه این که حوری و جنی از جانب خدای تعالی برای اینها آمد و اینها با علاقه اون ازدواجشون هم صورت گرفت. این تا اینجای مسئله. بعد از این مسئله دنبالش بحث قتل پیش میاد. حالا اگر تا اینجا ما بحث رو ادامه بدیم،
بخواید بذاریم بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، ادامه بدیم. خیلی خوب، فرصت داریم، میخواید پس بحث
در ادامه بحث میفرماید که حابیل این جواب که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو بخوای قصد قتل من رو بکنی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من دست دراز نمی کنم تا تو رو بکشم. این یک سنت عظیمی است، دنبالش من انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا می ترسم.
فطرت پاک و شهد عالی،
یعنی این نشون میده که این که لیاقت نبوت در او بوده، این رابطه در او محقق بوده. قابیل زمینی است که زراعت اون مزرعش لاقتلک، در اونجا میگه لاقتلن نکه، زمینی که مزرعه حابیل در او داره ظهور پیدا میکند از این کلمات انی اخاف الله را. مرحوم علامه فرماید که حابیل از علمای بالله بوده با این کلمات، چون انما یخشی الله من عباده العلماء، کسی از خدا میترسد که عالم است، لذا اینجا که میگه انی اخاف الله رب العالمین، خوف از خدا نشون میده عالم بوده که اخاف الله رب، این بیان رو داره.
و اونجا هم چه معیار و ملاکی داد؟ ان نمایت قبل الله
من المتقین، که اونجا هم هر اونم در حقیقت نشون میده که وجود او مرتبط بوده و میتونسته اینها رو بفهمه. حالا اگر نتایج کمالی که بر این حرفا که مرحوم علامه تحلیل کرده، تک تک این کلمات رو تحلیل کرده، باز کرده، یک معارف عظیم از اینها نشأت گرفته که حالا ما فعلا مختصر میگذاریم، اگه بعدن وقتی بود در اینجا بعضی شو فکر کردن که یعنی چی. حابیل میگه، قابیل میگه من تو رو میخوام بکشم، حابیل میگه که نه من دست دراز نمی کنم در مقابل تو، یعنی خودشو به کشتن میده در مقابل او. مرحوم علامه فرماید اگر این سنت الهی است که اگر کسی در مقابل ظالمی کوتا بیاد، یا بگه ولش کن بذار ظلمشو بکنه بعدن خدا پدرشو در میاره، یا بگه که نه بذار اون ظلمو بکنه تا گناهان منم بیفته گردن اون، چون سنت الهی است این است که اگر ظالمی مظلومی رو کش، گناهان مظلوم به گردن ظالم میافتند. چون این مظلوم فرصت پیدا نکرد، ممکن بود برگردد در طول زمانی که حیات پیدا میکرد، یا اگر حق و ناسی به گردن او بود و او ظالمانه این رو کش، اون ظالم از جهت حقوقی باید ادا کند حق این مظلوم را که به گردنش بوده و کشته، به گردن او میفته، از جهت حقوق
جبران میکنه. همه
اجتماعی که خدای تعالی این فرصت رو ایجاد، لذا میگه که این دنبال آیه این است که انی اورید ان تبوء باسمی و اسمک، من در حقیقت میدونم که اورید ان تبوء، اون گناهانی که به گردن من است اگر تو بخوای بکشی، اون چیزی که بر من هست، اون چیزی که در حقیقت حقوق بر گردن من باشه میفته گردن تو، علاوه بر اون حقوقی که به گردن خودت بوده و باید ادا بکنی. فتکون من اصحاب نار، با این کار اگر کردی دیگه قطعا دخول در نار برای تو حتمی میشد، و ذالک جزاء الظالمین. مرحوم علامه فرماید که اگر کسی کمک بکند کسی را بر گناه، با او شریک است در گناه، کمک کردن گاهی به این است که خودشو بده دم چک او،
یعنی در واقع ظلم پذیر باشه،
یعنی جوری باشه که بگه بیا منو بکش، حتی تو میخوای بکشی منم دفاع نمی کنم، دفاع نکنه از خودش در مقام کشتن که او میخواد بکشه او را، یا او داره میزنه این دفاعی نکنه از خودش که داره او را میزند، این شریک در ظلم اوست. یعنی این اعانه بر ظلم است، یعنی او اگه دفاع میکرد نمیزد. لذا دارد که در روایت هم دارد این گونه نبود که قابیل در حقیقت بیاد سراغ این و اینم کاری نکند، بلکه در روایت دارد که قابیل مترصد فرصت بود. لذا یک باری که حابیل در وقت به اصطلاح داشت دامهاش میچریدن و این در زمین استراحت میکرد، شیطان به او یاد داد. چون میدونید ما الان میگیم کشتن، نمیدونید کشتن برای اولین بار کسی رو بخوان تابحال تصویری نداشته باشه، یک کودک رو در نظر بگیرید که تابحال تصویری از کشتن نداشته باشه.
بله.
چجوری میشه کشت یه چیزی رو؟ لذا دارد که اونجا شیطان تعلیم داد به قابیل نحوه کشتن رو. پرندهی با پرنده دیگر رو که گرفته با سنگ کوبید به سر اون پرنده، پرنده دیگر تا کشته شد و این یاد گرفت که کشتن یعنی زدن به سر، اونم با سنگ سنگینی که سر رو در حقیقت له بکنه. لذا وقتی که حابیل در اونجا استراحت میکرد، از اون فرصت استفاده کرد و سنگ بزرگی رو آورد و بر سر حابیل زد و او رو کشت. بعد وقتی او رو کشت، حالا موند که این جنازه رو چه کار بکنه. ما الان برامون پنهان کردن، مخفی کردن، دفن کردن خیلی ساده است و عادی است.
بله.
اما باز ببینیم تو اون زمان، لذا در آیه دارد که این مدتی این جنازه رو همراه خودش این ورور میکشید، چه کارش بکنه. مرحوم علامه اینجا یه بیان خیلی زیبایی دارن که حالا خیلی نکات عظیمی در این مسئله است. این اول خلقت اینها داره انسان تازه شناخته میشه که چه قوایی دارد. در اونجا دارد که هر ظلمی که انسان بخواد پنهانش بکند طولی نمی کشد که تو نظام اجتماعی قطعا این ظلم رسوایی بدون، این عادت و سنت خداست
که خورشید پشت ابر نمیمونه،
که ظلم حتی اگر پنهانش کردی در مظالم اجتماعی، در مظالم اجتماعی نه در مظالم فردی، در مظالم اجتماعی، چون خلاف سنت الهیت، خلاف سیره عالم است، این ظلم آشکار خواهد شد بالاخره. و روم لذا این جنازه رو بالاخره اون قراب رو دارد که فبعث الله، تعبیر آیه این است که فبعث الله قرابا یبحث فی الارض، خدا کلاغی رو، زاغی رو فرستاد و این کلاغ، چون کلاغ و زاغ یه چیزی که داره این است که غذایی رو که به دست میارن یا چیزایی که به دست میارن سنتشون این است که زیر خاک دفن میکنن، نگه برای حفظش اونجور دفن میکنن. لذا دارد که بعث الله، تعبیر رو ببینید، خدا بعث کرد کلاقی را، یعنی تمام نظام تعلیم و تعلم در نظام وجودی انسان ها چون از کودک شروع میکنه، این سنت داره تکرار میشه. کودک هیچ چیزی نمیدونه، کم کم داره یاد میگیره. درسته که پدر و مادر و افراد اطراف اینها خیلی چیزها رو دارن دنبال با حرکتاشون به او یاد میدن، دائما داره نگاه میکنه یاد میگیره، مثل همون این میگه قرابی رو فرستاد، کلاقی رو فرستاد و در اونجا اون کلاق در حقیقت زمین رو زیر و رو کرد، یبحث فی الارض، زمین رو زیر و رو کرد، کند و در حقیقت شیئی رو در اونجا مخفی کرد و خاک ریخ رو. وقتی که این حالت شد، این گفت من کمتر از این بودم با این نظام عقلی، خیلی بسیار برای خودش سنگین و سخت شد که من با این نظام و معرفتی که داشتم چگونه متوجه به این امر ساده نشدم. یعنی اینقدر بعضی مباحث ساده است، ولی انسان تا اون وحی الهی صورت نگیرد انتقال به او امکان پذیر نیست. همه ی عالم دارن به ما تعلیم میدن. خدا یه جا رو علم کرد که به اصل لا قرابه، همه ی اون چی که در عالم داره محقق میشه برای تعلیم انسان است. این بحث خیلی سنگینیه.
یعنی در واقع اگر این نگاه باشه خیلی ساده است، کنار خیلی چیزا رد نمیشیم.
تمام عالم برای تعلیم است، منتها انسان تو وقت نیازش، تو وقتی که احتیاج پیدا میکند، محتاج میشود، این تعلیم رو میگیره
و میبینه،
میبینه و میگیره.
بله.
اما در غیر این، اما کسانی که عالمند، کسانی که میفهمند، میدانند که هر واقعی که در عالم داره اتفاق میفته برای تعلیم اوست، لذا قبل از اینکه به مرتبه نیاز برسند این رو میابند. اگر به مرتبه نیاز رسیدند یک هشدار کتابی آورد، اما قبل از نیاز اگر، یا این سنت الهی است، یه بحث قوی و سنگینی داره که انشالله بعد از قرائت قرآن شما در خدمت دوستان خواهیم بود.
خوشا بودین، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. ولی اون نوع نگاهی که قابل به جریانات داشت و اتفاقاتی که افتاد و حکایاتی که شما گفتید، همش حکایت از القاءات شیطان در وجود او داشت. چون قتلش، چون تهدیدش، چون حسدش، چون تکبرش، چون استکبارش در مقابل خود آدم علیه السلام. و این واقعا همین طوره دیگه، یعنی به شیطان اجازه داد که زمام او رو در دست بگیره و مسلط بشه بر او.
تعبیر قرآن این است که تو سلطه نداری، لیس لک علیهم سلطان، تو بر انسان ها سلطه نداری، الا من تبعک من القاوین، مگر کسی خودش بخواد. لذا شیطان حالا دنبالش میاد که با قابی خیلی در حد مراوده
ماجراها داشت،
ماجراها داشت و
ان شاء الله فرصت شد در مورد صحبت بکنیم ان شاء الله. خیلی خوب، باز هم از قصه حابیل و قابیل و سیره تربیتی اونها حاجای عابدینی عزیز و بزرگوار ما در آینه آیات و روایات برای ما گفتن. انشاءالله همه اون بهرمند بشیم و استفاده بکنیم. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. صفحه 180 قرآن کریم رو در اولین روز ماه رجب و سال روز ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام تلاوت میکنیم و شاید خوب ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند آسمانی امام باقر علیه السلام که انشاءالله از برکاتش همه اون بهرمند بشیم. آیات 26 تا 33 سوره مبارکه انفال صفحه 180 قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم تا پایان، فقط این نکته عرض بکنم مطالب نابی که از اعمال ماه رجب و فضیلت ماه رجب حاج عابدینی عزیز بزرگوارمون در ابتدای بحث فرمودن از کتاب شریف المراقبات بود که انشاءالله دوستان زیر نویس میکنن. برای تهیه این کتاب میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید. وقت در اختیار شماست حاج عابدینی.
یکی از آیاتی که امروز تلاوت شد آیه 29 هست که میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. نشون میده که اگر انسان به بنبست میرسه یا به دوراهی های میرسد که نمیدونه چه بکند، خدای تعالی وعده فرموده اگر انسان به امر و نهی الهی در اونجا درست گوش بکنه قطعا بنبست جلوش پیش نمیاد. پس اگر دیدیم جایی برامون بنبست و حیرتی پیش آمد، برگردیم عقب ببینیم کجا کوتاهی کردیم تا اون رو جبران بکنیم این بنبست حل میشه. راهش فشار آوردن در بنبست نیست که انسان تو رابندون هر چی بخواد خودش رو بیشتر وارد کند بیشتر در حقیقت تحت فشار قرار میگیره. لذا میفرمایند ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا.
راهش اصلاح خودمونه که موانع
رو در وجودمون کوتاهی هامون رو جبران بکنیم تا در حقیقت چند بعده هم فرقان یعنی راه پیدا کردن و راه روش، هم تکفیر سیئات و پوشانده شدن سیئات، هم مغفرت الهی که همه اینها در اثر تقوا محقق میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشاءالله این بحث داستان هابیل و قابیل رو ادامه خواهیم داد و سیره تربیتی اونها رو انشاءالله حاج عابدینی برای ما خواهند گفت. ما کمتر از یک دقیقه وقت
داریم. فقط در اینجا دو تا نکته رو من عرض کنم کوتاه. یکی این که نسل انسان‌ها و بنی آدم پس از این، چون سوال خیلی هم شده بود از قبل، از اینجا نشأت گرفت که بعضی از روایات دارد که هابیل وقتی که از دنیا رفت همسرش حامله بود و فرزندی به دنیا آمد و بعد خدای تعالی که شیث رو بعد از هابیل به آدم داد، یعنی برادر دیگر هابیل بود، او هم ازدواج کرد، فرزندی از او به دنیا آمد، فرزند شیث که نبی بعد از آدم شد و همچنین فرزند هابیل مبدع نسل انسان‌ها شدند. لذا مبدع نسل انسان‌ها دو نفری بودند که پاک و طاهر بودند. لذا کسی از اینکه آبا و اجدادش خدای نکرده به قابیل، به چون قابیل ترد شد و مطرود شد و بعد به یمن پناهنده شد. یه نکته هم دیگه که در عرض چند ثانیه بگم، در آیه می فرماید فتوعت له نفس اخی، یعنی این در حقیقت که فتوعت له نفس و قتل اخی، این توعت مرحوم علامه فرماید یعنی کم کم تو وجود این حسد تبدیل شد تا مرتبه ای که کینه به مرتبه قتل رسید. گاهی ما کینه تو دلمون ایجاد میشه، فکر نمی کنیم خیلی قابل اعتنا باشد، میگه تا این کینه ایجاد شد زود اینو از دلت خارج کن، چون همین کینه کم کم شیطان از این استفاده میکند، از این رو پرورده میکند، این رو وسوسه بعد وسوسه تا
به مرتبه قتل برسد، اونم قتل برادر، اونم قتل برادر، اونم در ابتدای خلقت اولین قتل، که حالا انشالله بعد جلسه بعد این رو بیشتر باز
کنیم انشالله. آدعا بفرمید.
انشالله خدای تعالی ما رو از رجبیون قرار بدهد، انشالله خدای تعالی به برکت امام باقر علیه السلام جوانان ما، مشکلات جوانان ما، ازدواج و اشتغال و همه اینها رو به برکت حضرات معصومین به راحتی حل بفرماید
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاءالله با حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. ان شاءالله به برکت مولود امروز خداوند سنگریزه ای از سلسله جبال علوم باقری به همه ما عنایت بکنه. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر امام باقر خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حضور آمدید. سپاسگزارم.
محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل تقوى و المنتجب من عباده. اللهم وكما جعلته علما لعباده ومنارا لبلاده ومستودعا لحكمته ومترجما لوحيه وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين.